أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى سيدنا حججك على عبادك وامنائك في بلادك در همین حالت که قیام فرمودید بیستید حججك على عبادك وامنائك في بلادك صلاة تامة زاکیة متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم به همه شما عزیزان رو توصیه به تقوا میکنم چون جمعیت همچنان در حال ورود به مصلی است ممکنه قسمت‌هایی از صفوف جلویی هنوز جا داشته باشه برای اینکه تأمین جا برای عزیزان تازه وارد بشه یه مقدار فشرده‌تر و نزدیکتر و منظم‌تر انشاءالله حضور داشته باشید در صفوف نماز جمعه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هديم في شكاه بعزمته وجود مقدس إمام عصر أروان وفدا و برای سلامتی و تعجیل در ظهور مفروض سرورش صلوات عنایت بفرمید در خطبه اول مناسبت‌های متعددی است که متاسفانه به خاطر ضیق وقت فرصت پرداختن به اونها وجود نداره چند تا رویداد رو محضر شما عزیزان با توجه به اهمیتش ذکر میکنم و خطبه دوم رو به پایان ببرم رویداد اول دیدار فعالان قرآنی و مسئولین عرصه قرآن و دستندرکاران این حوزه با مقام معظم رهبری در 14/1/1400 بود که یک دیدار معنوی بسیار تأثیرگذار در روزهای آغازین این ماه عزیز خب مقام معظم رهبری مطالب بسیار مهمی رو به تناسب اون جلسه و با توجه به این که در ماه ضیافت الهی و ماه نزول قرآن قرار گرفتیم عنوان فرمودند بسیاری از اون مطالب مطالب کاربردی و تخصصی در ارتباط با قاریان قرآن و برگزاری مطلوب جلسات و انجمنهای قرآنی بود در راستای کیفیت بخشی به این جلسات مطالب عنوان شد که قطعا مد نظر عزیزان قرار خواهد گرفت اما در میان انبوه مطالب مهمی که الغا شد دو تا نکته رو من از مقام معظم رهبری خدمت عزیزان عرض میکنم و توجه میدم و اون رو تطبیقش میکنم با وضعیتی که در شهرستان داریم نکته اول فرمودند ضرورت دارد که در نظام جمهوری اسلامی و و در میان مسئولین و مردم توجه بیش از پیش در ارتباط با مسائل قرآنی و فعالیت‌های قرآنی صورت بگیر. الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام الهی، فعالیت‌های قرآنی ما فعالیت‌های بسیار خوب و گسترده است. امروز مسابقات قرآنی بین المللی که در بعضی از کشورهای مهم برگزار می شود و سابقه چند ده ساله داره، بلکه صد ساله داره، وقتی که مقایسه می شود با مسابقات بین المللی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی برگزار می شه، می بینید واقعا جمهوری اسلامی در این بود جلساتش و برگزاری مسابقات از یک تراز بسیار بالایی برخوردار است. کثرت قاریان قرآنی که الحمدلله جمهوری اسلامی تربیت کرده، خب در گذشته معدود جلسات عمده ما داشتیم، عمده جلسات جلسات قرآنی خانگی و انجمنهای محلی بود. قبل از انقلاب متدینین مخصوصا در ماه مبارک رمضان این جلسات رو در منازل برگزار میکردن، برکات و آثار بسیار خوبی هم داشت. یکی از اون آثار و برکات شناسایی ظرفیت‌های قرآنی و دوم تربیت نسل قرآنی، تربیت نسلی که با فرهنگ قرآن آشنا باشه، تو همین جلسات تربیت می شدن و اینا شدن زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی با اینها و با این نسل به ثمر نشست. اینها مخاطب روحانیون، مخاطب ائمه جماعات در مساجد و مخاطب مراجع عظام تقلید و در رأس همه بنیانگذار انقلاب اسلامی بودن. خب این ثمرش شد پیروزی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی خودش شد بستر گسترش فرهنگ قرآنی و الحمدلله در حد گسترده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد این جلسات هستیم. خدا رو شاکریم حافظان قرآن زیادی تربیت شدند که جزء برجسته هستند، قاریان قرآن بزرگی تربیت شدند که جزء مفاخر نظام جمهوری اسلامی هستند، معلمین و مربیان و کارشناسان قرآنی تربیت شدند که جزء کارشناسان نامدارند. اینا توی جلسات قرآنی بین المللی جزء داورهای قابل اعتماد هستند. اینا خیلی ارزشمنده. مقام معظم رهبری فرمودن ما اینها رو باید گسترش بدیم در ابعاد کمی و کیفی خودش. کشوری که در این حد از استعداد و توانمندی است باید بتواند 10 میلیون حافظ قرآن داشته باشه. این مقام معظم رهبری فرمودن. این یه مطالبه هست، مطالبه ولی فقیه، مطالبه رهبری نظام، مطالبه شخصیتی است که با این مجموعه ها کار کردن، میشناسن ظرفیت های قرآنی و معنوی و دینی کشور رو نسبت بهش واقف هستن، کاملا آشنا هستن. خودشون توی مشهد با این مجموعه ها فعالیت های گسترده ای داشتن. تو همین سخنرانیش هم بهش اشاره کرد که ما توی مشهد چنین میکردیم چنان میکردیم، با این جلسات و انجمن های قرآنی ارتباط داشتیم. مقام معظم رهبری وقتی که میفرماید 10 میلیون حافظ قرآن باید داشته باشیم، یعنی این امکان وجود دارد، این ظرفیت وجود دارد، استعدادهای قوی، حافظه های خیره کننده و شیوه های نوین برای تربیت چنین جوانها و نوجوانها و کودکان خردسالی که معجزه هایی از اینا رو ما دیدیم و میبینیم. این امکان وجود داره. پس اگر تا به امروز به این مرحله ما نرسیدیم، نقص در سیاست گذاری هاست، نقص در برنامه ریزی هاست، بی توجهی مسئولین بالادستی به کانونهای قرآنیه، بی توجهی شده، کم توجهی شده. مراکز فرهنگی که باید مورد توجه قرار بگیره، در رأس اونها مراکز فرهنگی مسجدی و مراکز فرهنگی قرآنی است، باید بهش توجه بشه. حالا مسئولین بالادستی در سطح نمیدونم وزارتخونه ها کم توجهی کردن، مسئولین بالادستی در سطح استانداری ها و مدیر کلها کم توجهی کردن، شهرستان ها چرا؟ امروز بودجه های مهم و عمده عمرانی فرهنگی در دست مسئولین شهرستانیه. اینا باید بیا تو اینجا صرف بشه. چرا یکی از مظلوم ترین کانون های ما در شهرستان باید کانون های قرآنی باشه؟ ما در کل کشور با این نقیصه مواجه هستیم. در شهرستان گلپایگان که شهر علمه، شهر فقاهته، شهر تمدن دینی و اسلامیه، شهر و دیار پرورش انسانها و استعدادهای خیره کننده و حیرت انگیزه تو عرصه های مختلف، چرا تو زمین های قرآنی اینقدر بی توجهی شده؟ البته به معنای صفر بودن نیست، ما تو همین شناسایی هایی که انجام دادیم الحمدلله 7-8 بیش از 7 مؤسسه، 8 مؤسسه قرآنی هم در شهر گوگرد، هم در شهر گلشهر و هم در شهر گلپایگان فعال هستند، فعالیت‌های قرآنی خوبی دارن، قاریان خوبی ما داریم. در شهر گلپایگان هم همینطور، اما اینا کافی نیست. اینها با بدترین شرایط دارن کارهاشون رو پیش میبرن، در سخت‌ترین شرایط دارن فعالیتشون رو انجام میدن، در نهایت بی‌توجهی از سوی نهادهای فرهنگی و قرآنی استانی و شهرستانی و کم لطفی اونها دارن روزگار میگذرونن. بعضی از اینا برای داشتن یک جا با مشکل مواجه هستن، یه مکانی که بتوانن فرزندان شما رو بگیرن و در این مکانها تربیت بکنن، با اونها کار بکنن، واقعا با مشکل مواجه هستن. یه ساختمان 100 متری 200 متری جز آرزوهای اونهاست. بعضی از اینها مشکلات مالی دارن. خیرین محترم تو این زمین ها باید با اینا وصل بشن، باید با اینا کمکشون بکنن، دستگاه های اجرایی، کانون های قرآنی، ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، دولت باید نگاه ویژه داشته باشه به این مجموعه ها. اینو مقام معظم رهبری فرمودن. ما الان در شهرستان الحمدلله این توفیق رو داریم، نزدیک به 20 حافظ قرآن، حافظ کل داریم. اما اینا کجا هستن؟ بعضی از اینا گرفتار زندگی خودشون هستن، مشکلات عدیدهی دارن، کانونی باید شکل بگیره اینا رو دور هم جمع بکنه، اینا رو حفظ بکنه، اینا رو باید ازشون مربی قرآن، حافظ قرآن تربیت بکنه. همین قرآن رو حفظ کرد و تمام شد و بعد از مدتی هم رها شدن، همونایی هم که حفظ کردن فراموش شدن. چرا تو این تقدیرها، چرا تو این تشکرها، چرا تو این حمایتهای مالی از اینها حمایت نمیشه، بی توجه میشه؟ الحمدلله شهرداری گلپایگان، شورای شهر، مجموعه های فعال، مجموعه های الحمدلله معتقد و انقلابی هستن، امسال نزدیک به 170-180 میلیارد تومان بودجه، اون که من اطلاع دارم، اگر بیشتر یا کمتر بعدن دوستان اطلاع رسانی بکنن تصحیح بکنن، این بودجه شهرستان و گلپایگانه. چقدر از این میاد برای مساجد، چقدر از این میاد برای توسعه فرهنگ دینی، چقدر از اینها میاد هزینه میشه برای تقویت کانونهای قرآنی؟ اینا مهمه. دومین نکته فرمودم مساجد باید محور و کانون فعالیت‌های قرآنی باشه. کار قرآنی، کانون قرآنی باید محورش مسجد باشه. محور مسجدم روحانی و هیئت امنا هستن، یعنی روحانی باید دغدغه حفظ قرآن داشته باشه، یعنی هیئت امنا باید در محله یکی از مهمترین فعالیتشون جذب جوان ها و نوجوان ها و هدایت اونها به این حوزه ها باشه. این هم نکته دوم. پس اگر میخوام کار قرآنی بکنیم، راه رو باز به اشتباه نریم. مسجد روحانی در محوریتش حمایتی میخواد صورت بگیره، حتما باید به هیئت امنا مسجد، به روحانی مسجد و کانونهای قرآنی مستقر در مسجد باشه، تا انشاءالله ما بتونیم در یک اقدام هماهنگ و برنامه‌ریزی شده آنچه که آرزوی مقام معظم رهبری است اون رو بهش دسترسی پیدا بکنیم. نکته دومی که باید اشاره بکنم، واقعه تروریستی تأسف‌باری که در حرم مطهر امام رضا علیه السلام در روز سه‌شنبه شاهدش بودیم که یک واقعه تلخ و دردناکی است، در جای خودش جا داره ما تسلیم عرض بکنیم به ساحت مقدس امام عصر ارواح نافدا و همچنین رهبری عزیز، حوزه‌های علمیه و راجع عظام تقلید و شما عزیزان، روحانیت شیعه که داغدار شدن. خب این اتفاقی گفتاد یک اتفاق کاملا برنامه ریزی شده بوده، درش هیچ تردیدی نیست، اهدافی پشت قضیه بوده. این اتفاق میتونست در خارج از حرم بیفته. چه اصراری هست که شخصی خودشو با سلاح سرد با توجه به اون محدودیت های بازرسی و امنیتی که وجود داره به هر شکلی که هست بتواند خودش رو وارد بکنه و در حرم مطهر این جنایت رو مرتکب بشه، به خاطر اینکه قداست این حرم شکسته بشه، حرمت این حرم نقض بشه. این یه هدف بود و حرم مقدس امام رضا علیه السلام کانون توجه مسلمین و شیعیانه و این جنایت در دل این کانون میتواند بازتاب خبری بیشتری داشته باشه. اما اهدافی که پشت قضیه بود عزیزان اهداف مهمی است، در سطح بین المللی، در سطح منطقه‌ای و در سطح همسایگان این اهداف باید مورد توجه قرار بگیره. در سطح بین المللی مخدوش کردن وحدت امت اسلامی این نکته مهم است. جمهوری اسلامی همواره منادی وحدت بود، به عنوان یک نظام شیعی، به عنوان یک ملت شیعه امیر المؤمنین و اهل بیت اطهار که مهمترین دغدغه اونا حفظ وحدت بود، جمهوری اسلامی منادی وحدت بود. از جمهوری اسلامی شما خارج بشید امت اسلامی اغلبشون اهل سنت هستند. اون کسی که اقدام به این جنایت کرده یک تبعه ازبکی الاصله که به صورت غیرقانونی یک سال پیش با افکار تکفیری وارد مشهد شده، یک سال در مشهد سکونت داشته، شناسایی کرده، بعضن اقدامات تبلیغی تکفیری داشته، در منطقه مهرآباد مشهد هم ساکن بوده. خب اینا شناسایی کردن. روحانیون جهادگر فعال در عرصه‌های فرهنگی که گاهی برای رسیدگی به مناطق اهل سنت هم حتی اینها ورود پیدا میکردن، مشکلات فقرای اهل سنت رو رسیدگی میکردن. خب این اتفاق میافته، چیزی جز مخدوش کردن وحدت امت اسلامی توسط یک سنی دارای افکار تکفیری و دوم در سطح منطقه برای خیلی گذرارت بشن، در سطح منطقه برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایات رژیم صهیونیستی در روزهایی که داره منتهی میشه به روز قدس و اتفاقاتی که امروز در کرانه باختری مشاهدش هستیم، در اجلاس نقل که قبل از ماه مبارک رمضان برگزار شد توسط بعضی از کشورهای عربی و اروپایی که یک همایش رسوا برای این که بتوانند دولت جعلی صهیونیستی رو مسئول کنن از بسیاری از اتفاقات و تهدیدها و بعد این رو هم بیارن در اخبار مخابره بکنن. خب مقاومت فلسطین ایستاد جلوی این و این رو یک جنایت تاریخی خواند و گفت ما با این اتفاق مقابله میکنیم. نتیجه اون 3-4 عملیات مهم استشهادی که به واسطه اون عملیات ها تا 2-3 روز گذشته بیش از 17 صهیونیست به درک واصل شدن و ده ها صهیونیست هم در کانون رژیم صهیونیستی و پایتخت رژیم صهیونیستی اینا به درک واصل شدن و مجروح شدن. این خیلی برای اینا سخت بود. اون وقت جنایت هایی که در مسجد الاقصا امروز باش مواجه هستیم، به روزهای پایانی ما که رمضان میرسیم، افکار عمومی به سمت برگزاری راهپیمایی روز قدس. یک چنین جنایتی در مشهد میتواند افکار عمومی رو غیر از بحث تفرق افغانی هدایت میکنه به اون سمت. اینم هدف منطقه ایش. و اما هدف همسایگان، هدفی که مورد نظر همسایگان کشور ماست و میتواند تهدیدی باشه، ملت عزیز افغانستان با ما مشارکت های دینی و فرهنگی و زبانی و نژادی و قومی دارن. ما با هم همفرهنگیم، سالها با هم زندگی کردیم. همین ملت عزیز افغانستان در دفاع مقدس در جنگ تحمیلی 3000 شهید دادن توی جمهوری اسلامی. اینها براشون سخته. خب دیدن این مسائل، همین ملت افغانستان در جریان مبارزه با فتنه تکفیری و داعش و در خط مقدم جبهه علیه رژیم صهیونیستی و جبهه تکفیری، تیپ پر افتخار فاطمیون رو رهبری کردن. چقدر شهید دادن اینا در سوریه، بچه های انقلابی و مظلوم. حالا برای اینکه بین ملت ایران و افغانستان اختلاف بیندازن، و متاسفانه شما دیدید در یک مسجدی از اهل سنت بمب منفجر میشه و تعداد زیادی از نمازگزاران در نماز جمعه از اهل سنت به شهادت میرسن. این فتنه رو حواسمون باشه، هوشیار باشیم. یه وقتی گرفتار فضاسازی هایی که در صحنه های تبلیغی صورت میگیره، فضای مجازی صورت میگیره، حمله بکنن به طبعه افغانی و به بعضی از به هر حال افرادی که ممکنه که در دوروبر ما باشن، اینها فتنه ایست که برنامه‌ریزی شده. انشالله مراقبت بکنید، هوشیاری خودتون رو حفظ بکنید. ملت عزیز افغانستان ملت مظلومیه، ملت مسلمانه، ملت مبارزه. بینی شوروی سابق رو در 20 سال جنگ به خاک مالید، بینی آمریکایی‌ها رو در طول این 40 سال گذشته به خاک مالید. حواسمون باشه انشاءالله. درود می‌فرستیم به روح مطهر شهدای این واقعه، دو شهید عزیز، و برای مجروح این واقعه هم آرزوی سلامتی داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.